ساعت 22:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما به خیر. من صالحی، خبرهای شامگاهی رادیو قرآن را با آگاهی شما عزیزان میرسانم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، این مجلس رفیع و بسیار مهم را نماد در همامیختگی جمهوریت و اسلامیت خواندند و با اشاره به حضور بیبدیل حیاتی و مستمر مردم در صحنه‌های گوناگون گفتند بنیه قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که خداوند با آن حجت را بر علما و همه مسئولان نظام تمام کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم بی وقفه تلاش کنیم. ایشان با تبریک حلول ماه مبارک شعبان و اعیاد بزرگ و شادی آفرین آن، مجلس خبرگان را نماد حقیقی مردم سالاری دینی دانستند و افزودند این مجلس در پرتو تحقق کاملا سالم مردم سالاری منتخب مردم است، ضمن این که متشکل از علمای دین است و جوهری دینی نظام را نشان می دهد. رهبر انقلاب جایگاه اهمیت و حساسیت مجلس خبرگان را بالاتر از هر مرکز و مجموعی در نظام برشمردند و گفتند این مجلس هم تعیین کننده رهبری و هم با مراقبت‌های خود تضمین کننده وجود و استمرار شرایط رهبری است که چنین جایگاه عظیمی وظایف سنگینی را متوجه اعضای خبرگان می‌کند و هیچ اهمالی در ادای این وظایف در درگاه پروردگار پذیرفته نیست. حضرت آیت الله خامنه ای اهتمام خبرگان در رسیدگی به مسائل گوناگون کشور را مطالبه رهبری و موضوعی درست دانستند و در عین حال گفتند مهمتر از همه مسائل پرداختن و اهتمام جدی به وظایف درونی و بیرونی اعضای مجلس خبرگان است. ایشان استمرار فعالیت هیئت تحقیق مجلس خبرگان در رسیدگی و مراقبت از حفظ شرایط رهبری و انجام وظایف مندرج در قانون اساسی و دیگر وظایف قطعی رهبری را بسیار مهم خواندند و افزودند مهمترین وظیفه رهبری رصد و حفظ حرکت کلی و حرکت بخش‌های مهم نظام در جهت انقلاب است تا زاویه‌ای از مسیر اصلی پیش نیاید و انقلاب اسلامی مثل انقلاب‌های دیگر منحرف نشود. رهبر انقلاب تبیین منطقی، مستدل و مستمر جایگاه مجلس خبرگان برای افکار عمومی به خصوص برای نسل جوان را دیگر وظیفه اعضای این مجلس دانستند و افزودند تبیین صحیح جایگاه تعیین کننده مجلس خبرگان مردم را با شوق و اشتیاق به پای صندوق‌های رأی در انتخابات این مجلس می‌آورد. البته اعضای این مجلس شأنیت علمایی نیز دارند که وظایف سنگین دیگری را متوجه آنها می‌کند. رهبر انقلاب دشمنی‌ها با مجلس خبرگان را از جنس دشمنی با اصل جمهوری اسلامی خواندند و گفتند بعضی دشمنی‌ها با جمهوری اسلامی مربوط به مسائل سیاسی و مواضع آن در قبال موضوعی مانند فلسطین است، اما بعضی دشمنی‌ها با ذات نظام است، چرا که این نظام در مقابل افراد معتقد به نسخه غرب که با هر گونه دخالت دین در مسائل اجتماعی مخالفند و یا در برابر سردمداران لیبرال دموکراسی که پشت پرچم دروغین آزادی و دموکراسی نقشه سلطه و غارت منابع دنیا را کشیده اند ایستاده و با قرار دادن مردم سالاری و آزادی در کنار دین نقشه آنها را به هم زده است. ایشان تبیین علت اصلی دشمنی ها را برای مردم ضروری دانستند و افزودند با تبیین این علت اصلی دیگر کسی نباید در فضای مجازی و غیر از آن بگوید جمهوری اسلامی برای خود دشمن می تراشد، زیرا این ذات مردم سالاری دینی است که موجب ابطال نقشه های بدخواهان و عامل دشمنی آنهاست. حضرت آیت الله خامنه ای شأن دوم اعضای مجلس خبرگان را شأن علمایی آنها برشمردند و گفتند بنیه مردمی قوی جمهوری اسلامی و ارتباط و اتکاء مردم و نظام به یکدیگر ثروتی ملی، حقیقتی غیر قابل کتمان و بی نظیر یا لااقل کم نظیر در دنیاست که جلوه های آن در ماجرای کرونا و به میدان آمدن مردم، کمک های مؤمنانه و همچنین حضور و تلاش های مردم در کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی حقیقتاً حیرت انگیز است.
این راهپیمایی 22 بهمن حالا امسال که جلو چشممونه دیگه، این کجای دنیا چنین چیزی وجود داره که برای امر سیاسی، حالا در مسائل امور مذهبی چرا یه جاهایی در دنیا هست اونم با این پیوستگی و اینها بعید میدونم من، اما حالا هست، اما برای یه مسئله سیاسی 40 چند سال مردم پشت سر هم در شرایط غالبا سخت هوا و سرمای زمستان، گاهی برف، گاهی یخ، گاهی چه، مردم اینجور حضور پیدا کنن هر سال پشت سر هم، این خیلی چیز عجیبیه. ما عادت کردیم از لحاظ کثرت جمعیت، از لحاظ تنوع جمعیت، نسل‌های گوناگون، پیرزن و پیرمرد پشت خمیده، نوجوان نورسیده، انواع و اقسام آدم‌ها با انواع و اقسام سلایق همه شرکت میکنن. این مردم هم دیگه، این پشتوانه مردمی یعنی این، بنیه مردمی یعنی این. خب این یک ثروت ملیست.
رهبر انقلاب افزودند حضور مردم حجت الهی را بر ما مسئولان و علما تمام کرده است و این گونه و این که فقط به این ثروت ملی افتخار کنیم کافی نیست، بلکه باید این ثروت را مستمرن حفظ و زیاد کنیم و به وظایف خود در این زمینه عمل کنیم. ایشان نقش دین و علما را در شکل گیری این گونه حرکت های ملی و انقلابی مهم و بیبدیل برشمردند و خاطر نشان کردند در انقلاب اسلامی هم امام خمینی به عنوان یک عالم دینی و مرجع تقلید نقش آفرین بود که توانست به پشتوانه میراث 1000 ساله علمای دین و اعتقاد و اعتمادی که در مردم با آنها شکل گرفته بود، ملت را از تهران تا روستاها و شهرهای دوردست با شعار واحد به حرکت درآورد که این کار از هیچ حزب و شخصیت سیاسی دیگری ساخته نبود. حضرت آیت الله خامنه ای ثروت عظیم و تهدید زدای حضور و بنیه مردمی برای نظام را حیاتی دانستند و گفتند علما فارغ از داشتن یا نداشتن مسئولیت دولتی برای حفظ این سرمایه عظیم وظایف سنگینی دارند که مهمترین آن جهاد تبیین است، ضمن اینکه تقوا، صداقت، پاکدستی، پرهیز از موارد شبهناک، انگیزه خدایی و دعوت کردن با عمل نه فقط با زبان مردم را دلگرم و خاطر جمع می کند.
علما جهاد تبیین رو جدی بگیرن. اولا با جوانها خیلی باید جلسه داشت، با جوانها به مناسبت مختلف، به محیطای جوان خیلی باید وارد شد، دانشگاه ها باید رفت، مراکز دانشجویی باید رفت، خوابگاه های دانشجویی باید رفت، اردوگاه های دانشجویی باید رفت، بهانه پیدا کنین بریم، برید آقایون، میتونید برید توی این جلسات شرکت کنید، با جوان ها حرف بزنید، گره های ذهنیشون رو باز کنید، حرفشون رو بشنوید، گوش کنید. گاهی انسان یه حرفی میشنوه از یک جوانی، سوالی است، شبهه است، جوابشو الان نمیدونیم ما، بگیم آقا من این رو نمیدونم جوابشو، باید برم فکر کنم یا بررسی کنم جوابشو بدم. خیلی خوبه، خیلی خوبه اینجوری برخورد کنیم با جوان ها. بعد فکر کردن لازم داره، حرف نو، منطق نو، بیان نو، اینا همش چیزایی است که لازمه. الله 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 الله
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان تلاش میکنند جامعه قرآنی را از پا در بیاورند اما نمیتوانند افسود، جامعه‌ای که پناهش قرآن کریم باشد دشمن بر آن پیروز نمیشود. آقای رئیسی در آیین پایانی 39مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تاکید کرد ترویج وقف برای قرآن کریم و نوآوری در محصولات قرآنی باید در اولویت قرار گیرد.
رئیس جمهور در این مراسم از لزوم همگرایی و وحدت بیشتر کشورهای اسلامی با محوریت فرهنگ قرآنی در برابر هجمه‌های فرهنگ غربی گفت.
اتحادیه‌ای با همین عنوان برگزاری نشست‌های قرآنی تشکیل بشه و مسابقات سراسر جهان اسلام، این اتحادیه بتونه همه رو با هم مرتبط کنه.
آقای رئیسی همچنین اشاره‌ای به تلاش ناکام و درماندگی دشمنان در مقابله با جوامع قرآنی داشت.
این نهایت استیصال و شکستگی برای مکاتب مادی ضد بشری است که نسبت به ساحت قرآن کریم اهانت می‌کنند. این بن‌بست فرهنگی است که برخی در مغرب زمین به اون مبتلا شدند، میان سراغ آتش زدن قرآن کریم و اهانت به ساحت مقدس قرآن، اهانت به قرآن، اهانت به همه کتب آسمانی است.
رئیس جمهور در بخش دیگر از ظرفیت‌های سرشار جمهوری اسلامی ایران در حوزه قرآنی گفت که می‌تواند به کشورهای اسلامی دیگر منتقل شود.
با کار قرآنی که در کشور ما انجام شده می‌تونه ایران به پایتخت ترویج فرهنگ قرآنی تبدیل بشه. مادر تمام مسابقات قرآنی در دنیا امروز همین مسابقاته. تجربیات ارزنده‌ای رو به حمد الله عزیزان ما در سازمان اوقاف، در مرکز قرآنی، در سازمان‌های مربوطه دارند و آماده انتقال تجربیات به همه کشورها و همه مجموعه‌های قرآنی ای آمادگی رو دارند. تجربیات بسیار ارزشمندی است.
رئیس جمهور مجموعاً از 15 نفر از برگزیدگان این دوره از مسابقات، 6 نفر از خواهران و 9 نفر از برادران از جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای جهان تقدیر کرد. در این مسابقات برادران در 3 رشته قرائت، حفظ و ترتیل و خواهران در 2 رشته ترتیل و حفظ به رقابت پرداختند. پریسا مهرآور، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین پایانی 11مین کنگره شعر فرهنگیاران سپاه با رویکرد شعر انقلابی، رسالت محور، تجلیگاه معنویت و با حضور شاعران ملی و بین المللی در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام برگزار شد.
شعرهایشان همه از جنس مقاومت بود و تبیین.
در فتن خیز حادثه ها قد کشیده ایم، در روشنان صبح زفر ایستاده ایم. از نسل سربداران چون رستمی و کاوه، مانند حاج قاسم الحق که پاسداری.
با هر لهجه ای از سراسر کشورمان شعرخوانی کردند. شاعرانی از کشورهای یمن، آذربایجان، افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین هم شعرخوانی کردند.
حسینی شاعر:
من 2 تا شعر به زبان انگلیسی خوندم که یکیش مربوط میشد به این که اگر ما با اسرائیل دوست بشیم چه تبعاتی برای ما داره، و یکیش هم این که شهدا از ما چی میخوان.
اینها برگزیدگان 11مین کنگره بین المللی شعر فرهنگیاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در شهر شعر و ادب شیراز و در جوار حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام از نفرات برتر هر بخش تجلیل شد. سردار محبی، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران:
426 نفر شاعر در این کنگره شعر ارسال کردند که مجموع همه اشعار در 5 محور حدود 1193 قطعه شعر هست، در محورهای جهاد تبیین، خورشید ولایت، امر معروف و نهی از منکر، حجاب و پوشش اسلامی.
این کنگره یک بخش ویژه‌ام داشت با نام شهدای حرم که شاعران اشعار خودشون رو در وصف حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام قرائت کردند. در این کنگره همچنین از خانواده شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ علیه السلام تجلیل و از کتاب مأمن خونین هم رونمایی شد.
این کتاب برگزیده اشعاری از شاعران در 11مین کنگره بین المللی شعر فرهنگیاران سپاه و اشعاری در خصوص حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام است. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام گلبانگ اذان صبح فردا وفق تهران ساعت 5:18 است. ممنون از توجه و همراهیتان. ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم. شبتان بخیر.
یا رب صلی علی و آلی اللهم صلی علی محمد یا رب صلی علی و آلی.
شب جمعه که با فضل و عظیم است، شب عرض دعا نزد رحیم است، شب ذکر و گدایی و عبادت، شب استغفرو پیش کریم است. انشاءالله تا لحظات و آنات دیگر دعای پرفیض کمیل رو با نوای حاج میثم مطیعی زمزمه خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي غلبت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتغرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي. وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلايا غلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروح دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوايا وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياه في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم. ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب لطرفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بغاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا